بخش سوم، جلسه سوم. در ادامه مبحث اقتصاد سرمایه‌داری در این جلسه به دو موضوع، تحول دستمزدها در نظام سرمایه‌داری و قوانین حرکت سرمایه‌داری می‌پردازیم. یکی از خصایص ویژه سرمایه‌داری مبدل کردن نیروی کار انسانی به کالاست. ارزش این کالا، یعنی ارزش نیروی کار، توسط هزینه تجدید تولید آن تعیین می شود. یعنی ارزش تمام کالاهایی که جهت تجدید این نیروی کار باید مصرف شود. ارزش نیروی کار در مقایسه با دیگر کالاها از خصلت ویژه‌ای برخوردار است. ارزش نیروی کار علاوه بر یک جزء ثابت و پایدار، شامل یک جزء متغیر نیز هست. جزء پایدار آن شامل ارزش کالاهای لازم برای تجدید قوای نیروی کار به مفهومی جسمانی است، یعنی تجدید کالوری، ویتامین و ظرفیت آزاد کردن مقدار معینی انرژی عضلانی و عصبی که بدون آن امکان کار کردن به آهنگ معمولی که سازمان کار سرمایه‌داری در هر اصل بدان نیازمند است غیر ممکن می‌گردد. جزء متغیر در هر اصل و هر کشوری شامل ارزش آن کالاهایی است که در برگیرنده یک حداقل حیاتی معمولی بالاتر از حداقل جسمانی است. مارکس این جزء از ارزش نیروی کار را جزء اخلاقی تاریخی آن نام نهاد، بدین معنا که این جزء نیز توسط بخت و اقبال تعیین نمی شود، بلکه خود نتیجه انکشاف تاریخی توازن نیروها ما بین کار و سرمایه است. دقیقاً در این نکته از تحلیل اقتصاد مارکسیستی است که نتایج مبارزات طبقاتی گذشته و حال نهفته و عامل تعیین کننده در اقتصاد سرمایه‌داری است. حال ببینیم مفهوم دستمزد که کارگران در ازای فروش نیروی کار خود دریافت می‌کنند چیست؟ دستمزد اصولاً قیمت بازار نیروی کار است و همچون دیگر قیمت‌های بازار حول ارزش کالای مورد نظر در نوسان است. نوسانات دستمزد عمدتاً توسط نوسانات در ارتش ذخیره صنعتی تعیین می‌شود، یعنی در میزان بیکاری. برای نشان دادن این نوسانات در دستمزد به سه وضعیت مشخص اشاره می کنیم. اول، زمانی که یک کشور سرمایه‌داری و از نظر صنعتی عقب افتاده در بیکاری دائمی گسترده به سر می برد. در چنین شرایطی دستمزدها در خطر آنند که دائما پایین تر از و یا در سطح میزان ارزش نیروی کار قرار گیرند. این ارزش همواره مواجه با تهدید است که به میزان حداقل حیاتی جسمانی نزدیک شود. دوم، زمانی که بیکاری گسترده دائمی دراز مدت عمدتاً در نتیجه صنعتی شدن عمیق و مهاجرت توده‌ای رو به کاهش می‌نهد، دستمزدها در این دوران بهبود اقتصادی می تواند بالاتر از میزان ارزش نیروی کار قرار گیرد. البته در دراز مدت مبارزات طبقه کارگر می تواند موجب آن گردد که معادل کالاهای جدید به ارزش نیروی کار اضافه شود. سوم، نوسانات در میزان ارتش ذخیره صنعتی تنها به عوامل جمعیت شناسی مانند میزان تولید و مرگ یا به جریان‌های مهاجرت بین‌المللی کارگران بستگی ندارد، بلکه بالاتر از همه به منطق انباشت سرمایه بستگی دارد. در حقیقت سرمایه‌داران برای جان سالم به در بردن در رقابت مجبورند که ماشین آلات یعنی کار بی جان را جایگزین کارگران کنند. این جایگزینی کارگران به طور مستمر بخشی از کارگران را از صحنه تولید خارج می کند. حالان که در دوران بهبود و رونق ارتش ذخیره صنعتی مجدداً جذب بازار کار شده و آن زمان انباشت سرمایه با گام‌های بلند پیش می رود. بنابراین هیچ به اصطلاح قانون طلایی که بر تحول دستمزدها حکمفرما باشد وجود ندارد. تا حدی مبارزه طبقاتی بین کار و سرمایه تعیین کننده اصلی آن است. بدیهی است که سرمایه همواره در تلاش پایین آوردن دستمزدها تا میزان حداقل حیاتی آن است. در مقابل کارگران همواره در تلاش بالا بردن جزء به اصطلاح تاریخی اخلاقی دستمزد از طریق مشتمل نمودن نیازهای جدید به آن است. درجه پیوستگی، سازماندهی، همبستگی، پیگارجویی و همچنین آگاهی طبقاتی پرولتاریا آن عواملی هستند که در تحول دستمزد مؤثرند. اما لازم به ذکر است که در دراز مدت گرایش غیر قابل انکاری در جهت هرچی بیشتر فقیرتر شدن نسبی طبقه کارگر مشاهده می شود. آن جز از ارزش جدید که توسط کارگران تولید شده و به خود کارگران باز می گردد، گرایش به تنزل دارد. هرچند که این پدیده ممکن است همراه با افزایش مزد واقعی باشد. شکاف ما بین نیازهای جدید ناشی از انکشاف نیروهای مولده و بالا رفتن تولید سرمایه‌داری از یک سو و عدم توانایی ارضای این نیازها توسط دستمزد از سوی دیگر رو به افزایش است. یکی از نشانه‌های واضح فقیرتر شدن نسبی کارگران را می‌توان در اختلاف فزاینده ما بین بالا رفتن باروری کار و افزایش سطح دستمزدهای واقعی مشاهده نمود. مثلا در 70 سال اول سده 20 باروری کار در صنایع و کشاورزی در ایالات متحده، اروپای مرکزی و غربی 5 تا 6 برابر افزایش یافت، در حالی که در همین دوران دستمزد واقعی کارگران تنها به میزان 2 تا 3 برابر ترقی کرد. اکنون می‌پردازیم به موضوع بعدی که در مورد قوانین حرکت سرمایه‌داری است. اصولاً شیوه تولید سرمایه‌داری بنا به خصایص ویژه عملکردش بر طبق قوانینی حرکت‌های مشخصی که ناشی از سرشت ذاتی آن است انجام می‌دهد. برای شناخت نظام سرمایه‌داری درک این حرکت‌ها بسیار حائز اهمیت است و این حرکت‌ها از قرار زیرند. اول تراکم و تمرکز سرمایه. مثالی است که میگویند ماهی بزرگتر ماهی کوچکتر را میبلعد. این حرکت به وضوح در رقابت میان سرمایه‌داری رخ میدهد. یعنی واحدهای بزرگ سرمایه‌داری واحدهای کوچکتر را که وسایل تولیدی کمتری در اختیار داشته و توانایی بهره‌مند شدن از مزایای تولید در ابعاد بزرگ را ندارند و همچنین قدرت استفاده از پیشرفته ترین و گرانترین تکنیک ها را ندارند، از میدان تولید به در می کند. بنابر این واقعیت است که اندازه متوسط شرکت های بزرگ به طور فزاینده‌ای در حال بالا رفتن است. به این حرکت نام تراکم سرمایه گذاشتند. برای مثال 100 سال پیش شرکت هایی که در حدود 400 نفر در استخدام خود داشتند جزء استثناءات محسوب می شدند، چون سایر شرکت ها تعدادی به مراتب پایین تر استخدام می کردند. حالان که امروزه شرکت هایی وجود دارند که بیش از 100 هزار نفر مزد بگیر در آنها به کار اشتغال دارند. در این حال بسیاری از شرکت هایی که در اثر رقابت از صحنه تولید خارج شده اند جذب رقبای پیروز خود می شوند. به این حرکت می گویند تمرکز سرمایه. دوم، پرولتاریایی شدن تدریجی جمعیت زحمتکش. در جامعه سرمایه‌داری آن بخش از جمعیت زحمتکش که به منظور امرار معاش مجبور به فروش نیروی کارش است به طور مداوم در حال افزایش است. برخلاف افسانه رایج، درجه همگونی این توده کارگران که به اقشار بسیاری تقسیم شده افزایش می‌یابد و نه کاهش. در رابطه با سطح زندگی، تمایل پیوستن به اتحادیه‌های کارگری، تمایل به اعتصاب و پتانسیل کسب آگاهی ضد سرمایه‌داری امروزه تفاوت ما بین یک کارگر ساده، یک کارمند بانک و یک کارمند پایین رتبه دولتی و حتی یک دکتر و یک مهندس به مراتب کمتر از نیم یا یک قرن پیش است. علت پرولتاریایی شدن تدریجی جمعیت در نظام سرمایه‌داری عمدتاً تجدید کار مناسبات تولیدی سرمایه‌داری است که از توزیع بورژوایی درآمد ناشی می‌شود. دستمزد چه زیاد باشد و چه کم، تنها در خدمت ارضای نیازهای مصرفی فوری و یا دراز مدت پرولتاریا است که توانایی انباشت ثروت را به هیچ وجه ندارد. افزون آن که تراکم سرمایه به معنای بالا رفتن مداوم هزینه مانع از آن است که اکثریت عظیمی از خرد و بورژوازی و کل طبقه کارگر به مالکیت واحدهای سرمایه گذاری صنعتی و تجاری بزرگ دسترسی پیدا کنند. در نتیجه خیلی بزرگی از مردم این جوامع به ویژه جوامع اروپایی که سنتاً از طبقات متوسط بودند مانند معلمان، دکترها و مهندسین امروز درآمدشان همانند یک کارگر است. سوم، رشد ترکیب عالی سرمایه. سرمایه هر سرمایه‌داری و در نتیجه سرمایه تمام سرمایه‌داران به دو بخش تقسیم می‌شود. بخش نخست صرف خرید ماشین آلات، ساختمان‌ها و مواد خام می‌گردد. ارزش آن در طی روند تولید ثابت باقی می‌ماند و نیروی کار از طریق انتقال بخشی از آن به ارزش محصولات ساخته شده صرفاً آن را دست نخورده می‌گذارد. مارکس این بخش را سرمایه ثابت نامید. بخش دوم به مصرف خرید نیروی کار پرداخت دستمزدها میرسد. مارکس آن را سرمایه متغیر نامید. باید توجه کرد که تنها بخش اخیر است که ارزش افزونه می آفریند، یعنی سرمایه متغیر. رابطه بین سرمایه ثابت و سرمایه متغیر هم رابطه ای فنی و هم رابطه ای ارزشی. فنی به این مفهوم که برای آنکه تعدادی ماشین به طور سوداوری مورد استفاده قرار گیرد، باید به آنها مقدار معینی ماده خام داد و این ماشین‌ها باید به وسیله‌ای از کارگران به کار افتند. از این نقطه نظر یک رابطه فنی وجود دارد و هم یک رابطه ارزشی، به این مفهوم که مقدار معینی پول صرف مزد می شود تا نیروی کار تعدادی کارگر خریداری شود و آنها تعداد ماشین را که مقدار هزینه‌ای برداشته به کار می اندازند و مواد خامی را مبدل می کنند به کالایی که ارزشی بیشتر از مخارج آن دارد. مارکس نسبت دوگانه سرمایه ثابت به سرمایه متغیر را در فرمول ترکیب عالی سرمایه خلاصه کرد. با انکشاف سرمایه‌داری صنعتی، نسبت فوق تمایل به فزونی دارد، یعنی حجم فزاینده‌ای از مواد خام و تعداد هرچه بیشتری ماشین که بیشتر و بیشتر پیچیده و بغرنج می شوند توسط همان تعداد، مثلا 10 یا 100 هزار کارگر به کار گرفته می شوند، اکنون به ازای همان مبلغ دستمزد ارزش هرچه بیشتری صرف مواد خام، ماشین آلات، انرژی و ساختمان می شود. بنابراین با پیشرفت در تکنولوژی و بکارگیری ماشین آلات جدید، ترکیب عالی سرمایه، یعنی نسبت سرمایه ثابت بر سرمایه متغیر، گرایش به رشد و افزایش پیدا می کند. چهارم، گرایش نزولی نرخ متوسط سود. این قانون مرتبط با و نتیجه منطقی قانون پیشین است. بدین ترتیب که هرگاه ترکیب عالی سرمایه بالا رود در رابطه با کل سرمایه، سود گرایش نزولی خواهد داشت، چرا که فقط سرمایه متغیر است که ارزش افزونه و سود تولید می‌کند. البته باید توجه کرد که در این بحث از یک قانون گرایشی و نه از یک قانون خطی صحبت به میان می آید. به این مفهوم که عوامل گوناگون دیگری بر سر راه این گرایش قرار دارند که مهمترین آنان بالا رفتن نرخ ارزش افزون است. در این مورد توضیح بیشتر می دهیم. نرخ ارزش افزونه نسبت ارزش افزونه بر سرمایه متغیر است. ارزش افزونه همانطور که قبلا اشاره شد به مفهوم ارزش افزونه آن کار اضافی است که کارگران انجام میدن بدون پرداخت مزد. و سرمایه متغیر نیز سرمایه است برای خرید نیروی کار و پرداخت دستمزد. مارکس این معادله رو، یعنی نرخ ارزش افزونه رو، نرخ استثمار مزدبگیران نامید. بنابراین سرمایه داران متمایلند که نرخ استثمار را همزمان با رشد ترکیب عالی سرمایه بالا برد. اما گرایش نزولی نرخ متوسط سود، نرخ متوسط سود به مفهوم نسبت نرخ استثمار بر ترکیب عالی سرمایه است. این نسبت، این گرایش نزولی نرخ متوسط سود نمیتواند برای همیشه توسط بالا رفتن نرخ ارزش افزونه خنثی شود. واقعیت امر این است که نه دستمزد واقعی و نه دستمزد نسبی نمیتواند کمتر از میزان معینی تنزل یابد بدون آنکه امکان و یا تمایل نیروی کار را به تولید مورد سؤال قرار ندهد. یعنی اعتراضات و اعتصابات توده‌ای مانع از این کار می شوند، در حالی که هیچ محدودیتی ظاهراً برای بالا رفتن ترکیب عالی سرمایه وجود ندارد. در اساس این از تناقض عمده نظام اقتصاد سرمایه داریم. به سخن دیگر، از یک سو استفاده از ماشین آلات نوین منجر به گرایش نزولی نرخ متوسط سود می گردد، زیرا سود حاصل به کارگیری نیروی کار است. از سوی دیگر نرخ استثمار نامحدود نمی تواند پیش رود، زیرا که در مقابل آن اعتراضات و مقاومت های توده‌ای صورت می گیرد. پنجم، اجتماعی شدن عینی تولید. در آغاز تولید کارخانه‌ای هر واحد تولیدی مستقل از واحدهای دیگر بود و فقط با تحویل دهندگان مواد خام و مصرف کنندگان کالاها مناسباتی زودگذر برقرار می شد. اما به تدریج که نظام سرمایه‌داری تکامل یافت، وابستگی دائمی ناشی از قیود اجتماعی و تکنیکی بین بنگاه‌ها و بخش‌های صنایع در بسیاری از کشورها و قاره‌ها توسعه می‌یابد. یعنی بحران یک بخش در دیگر بخش‌ها منعکس می‌شود. به عبارت دیگر، برای نخستین بار از بدو پیدایش بشر زیربنای اقتصادی مشترکی برای کل بشریت به وجود آمده است که پایه‌ای برای همبستگی بشر در دنیای سوسیالیستی فردا باشد. رفرنس ها برای مطالعه فراتر این بخش: مزد بها سود، اثر کارل مارکس، بیانیه کمونیست، اثر مارکس و انگلز، آنتی دورینگ بخش دوم، اثر انگلز، الفبای مارکسیسم فصل 4 و 5، اثر مندل، مقدمه بر اقتصاد سیاسی، اثر روزا لوکزامبورگ، علم اقتصاد، اثر ارنست مندل.